بسم الله الرحمن الرحیم. 34 جلسه درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، توسط استاد فاضل، 21/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بعد از آن که درباره جنود الله و افراد و قشری که قوام کشور و قوام رعیت به اونهاست و اونها نگهبانان و حافظان کشور اسلامی هستند، بعد از آن که مطالب و خصوصیاتی را درباره اونها بیان فرمودند، حالا خصوصیاتی را درباره افراد متصدی قضا بیان می کنند. به لحاظ اهمیتی که مسئله قضا از نظر تمام کشورها دارد، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، منتها درباره اسلام نقش این مسئله از خیلی از مسائل بیشتره و اهمیتی که اسلام برای مسئله قضاوت قائل شده در جای دیگر این مقدار اهمیت ملاحظه نمی شود. خصوصیاتی رو که اسلام درباره قاضی مطرح کرده و شرایطی رو که درباره قاضی مقرر کرده، چه شرایط وجوبی و چه شرایط استحبابی، جداً قابل توجه و قابل دقته که در مقام فصل خصومت اسلام چه نکاتی را مورد عنایت قرار داده و چه افرادی را در این رابطه دارای صلاحیت و لیاقت می شناسد، که ما الان با این بیان امیرالمومنین و این خصوصیاتی که درباره قاضی بیان می فرماید که این خصوصیات زائد بر اون خصوصیات فقهی است که در قاضی معتبره، یعنی علاوه بر اون جهاتی که در فقه فقها برای قاضی مطرح کردند که باید مرد باشه، طیب ولادت داشته باشه، عدالت داشته باشد، به مرحله اجتهاد مطلق رسیده باشه. قاضی باید یک مجتهد مسلم به تمام معنا باشه و علاوه بر خصوصیات دیگر فقهی یک جهاتی رو امیرالمومنین از نظر جنبه اجتماعی به مالک اشتر در این باره گوش زد می فرمایند که بسیار دقیقه و بسیار نقش داره هر کدام از اینها، منتها در کیفیت نقششون و در اون چیزی که این خصوصیات در اون چیز نقش دارن البته اینها فرق میکنن، ولی مجموعه شون در رابطه با نظام اسلام و جامعه اسلامی حائز کمال اهمیت. حالا این خصوصیات رو یک به یک ما باید ملاحظه بکنیم و ببینید که چقدر امیرالمومنین در اینجا لطیف این خصوصیات رو بیان کردند. می‌فرماید که سمختر للحکم بین الناس افضل رعیت که فی نفسک ممن لا تزیق و به الامور. می فرماید ای مالک، برای مسئله حکومت و قضا اختیار بکن از بین توده مردم مصر اختیار بکن افضل رعیتک، اونی که برتر از دیگران باشه. در چی برتر باشه و جهت برتری کدامه؟ این رو خود امیرالمومنین بیان می فرماید. لکن قبل از او می فرماید افضل رعیت که فی نفسک. این فی نفسک اشاره به این مطلبه که باید این افضلیت از نظر تو مشخص شده باشه و این افضلیت از نظر شخص تو مسلم باشه. یعنی دو جور مسئله، یک وقت میان میگن فلانی افضله اما برا شما ثابت نشده، برا شما به مرحله اثبات و احراز نرسیده، روی این افضلیت نمیشود تکیه کرد. اما اونجایی که افضلیت فی نفسک ثابت شده باشه، برا خودت این مسئله روشنه، هیچ گونه تردیدی در این رابطه برای تو وجود نداره، این افضلیت ملاکه و این افضلیت موضوع بیان امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه. خب حالا این برتری از چه خصوصیات و در چه جهات این برتری تحقق داشته باشه؟ اینجاست که امیرالمومنین با کلمه من بیانیه این افضلیت رو توضیح میدهند و بیان میکنند مقصود از افضلیت را. میفرماید اولین جهتی که در این قاضی وجود داشته باشه ممن لا تزیق و بهل امور، باید این قاضی کسی باشه که امور به دست او یا در مقابل او حالت زیق و حالت اشکال پیدا نکنه. این عبارت به نظر من دو احتمال داره، ولو اینکه شراح نهج البلاغه نوعاً یکی از این دو احتمال رو معنا کردند و اشاره ای به احتمال دوم در جایی ملاحظه نشده، لکن دو تا احتماله. یک احتمال که شراح نهج البلاغه هم این احتمال رو به صورت بیان این عبارت بیان کردن، گفتن مقصود اینه که امور و جریانات از نظر این قاضی به صورت مشکل و به صورت غیر قابل حل این جلوه نکنه. یعنی اینطور نباشه که این قاضی خودش رو در برابر مسائل و امور متحیر ببینه، در برابر مشکلات خودش رو سرگردان ببینه و نتوانه این مشکل رو برطرف بکنه، نتواند حل مشکل به دست او تحقق پیدا بکنه، که در حقیقت مقصود از ممن لا تزیق و به الامور بر حسب این احتمال و بر حسب این شروح مراد اینه. یعنی یه قاضی باشه که وقتی با مسائل برخورد میکنه زود بتونه این مسائل رو حل کنه، زود بتونه مشکل مسائل رو برطرف بکنه، نه اینکه در ذهن خودش هی فکر بکنه که من در برابر این امر چه کنم، کدام طرف رو بگیرم، کدام رأی رو صادر بکنم، آیا مدعی رو ترجیح بدم، منکر رو ترجیح بدم، همینطور به صورت حیران و سرگردان باقی بمانه. این یک احتمال. لکن احتمال دوم اینه که ما بگیم مقصود از این ممن لا تزیق و به الامور، مقصود اینه یعنی قاضی باید کارگشا باشه، قاضی نباید برا مردم مشکلات به وجود بیاورد، قاضی نباید هر روزی عرض می شود یک اشکالی بر اشکالات اضافه کنه، در نتیجه خود امور گرفتار زیق بشه، جریانات دچار زیق و فشار بشود. اگر یک قاضی کارگشا شد، یک مسئول حتی که روی این بیان دیگه مسئله اختصاص به قاضی هم نداره، تمام مسئولین در حکومت اسلامی باید هدفشون این باشه که کارها به سهولت تحقق پیدا بکنه، نه اینکه هر روزی یک عرض می شود مته رو به خشخاش بگذارن، مردم رو دچار زیق و فشار و ناراحتی بکنن، هر روزی یک مقررات غیر دخیل در مسائل رو پیش خودشون پیاده بکنن و چه بسا فکر بکنن که مثلا مصلحت اسلام و بیت المال چنین اقتضا داره، نه اسلام با ضیق و فشار هیچ گونه مناسبت و تناسب نداره. اسلام برای حل مشکلات اجتماعی، دینی و دنیوی این مردم آمده، از هر جهت مردم رو در تحت عرض می شود سمح و سهله قرار داده که کارها به آسانی حل و فصل بشه. لذا یک قاضی که خیلی بخواد احتیاط بکنه، خیلی بخواد مردم رو در فشار قرار بده، امروز و فردا بکنه، این ماه و اون ماه بکنه، نتیجه این میشه که کارها دوچار ضیق و فشار خواهد شد و جامعه‌ای که مواجهه با یک همچه مسائلی بشه، طبعاً این جامعه رشد نخواهد کرد، طبعاً این جامعه نسبت به نظام علاقمند کامل نخواهد بود. لذا این احتمالم در این عبارت جریان داره. این مطلب اول. مطلب دوم، ولا تمحکه الخصوم، یا ولا تمحکه الخصوم در عبارات نهج البلاغه دو جور نقل شده، لا تمحکه یا لا تمحکه. محک که مصدر برای هر کدامه، یعنی مصدر ثلاثی مجرد این، حالا تمحک باشه یا تمحک باشه، محک مصدر ثلاثی مجرده به معنای لجاجه، به معنای اصرار و عرض می شود تکیه کردن و لجاج ورزیدنه. اون وقت این عبارت می فرماید لا تمحک الخصوم، یعنی این متخاصمین، این مدعی و منکر که معمولا به قاضی مراجعه می کنند و متخاصم با هم هستند و هر کدام نفی می کنند مطلب دیگری را، اینها سبب نشوند که حاکم حالت لجاج پیدا بکنه، یعنی روی تخاصم اونها و روی اینکه اونها به تخاصم خودشون ادامه میدهند، این قاضی بیاد عنوان لجاج پیدا بکند و اصرار بر یک طرف بدون جهت داشته باشه. ظاهر این عبارت معناش اینه، لکن اینجا هم شراح به یک نحو دیگری معنا کردن و اون این است که لجاج رو در رابطه با خصوم ملاحظه کردن، یعنی اینجوری گفتن که اون لجاج های ناشی از خصومت متخاصمین حاکم رو تحت تأثیر قرار نده و موجب غلبه بر حاکم نشود، یعنی حاکم طوری نباشه که تحت تأثیر لجاج متخاصمین واقع بشه. خب اینایی که با شغل قضا سر و کار دارن میبینن که در مسئله متخاصمین چه لجاجهایی نوعاً مطرحه و چه مسائلی از ناحیه طرفین گفته میشود. قاضی باید به اندازه قرص باشه، به اندازه ای محکم باشه که این لجاج ها، این اصرار ورزیدن ها، این حتی قسم های غیر مربوط به باب قضا، این قسم هایی که مردم عادی برای تأیید گفته خودشون معمولا در کلماتشون مطرحه، اینا نباید در روح حاکم کمترین اثری داشته باشه. او باید خیلی دقیق و خیلی مراقب باشه و مسئله متنازع و فیه رو مورد نظر قرار بده. پس عنوان دومم ولا تمحکه الخصوم، که در حقیقت اینم دو تا احتمال درش جریان پیدا کرد. عنوان سوم ولا یتمادا فی الزله. خب قاضی در عین اینکه عادله و در عین اینکه مجتهده، اجتهادش هم اجتهاد مطلقه، ولی معصوم نیست. امکان لغزش و خطا در باره حاکم جریان داره، ممکنه خطا بکنه، لغزشی ازش صادر بشه. حالا اگر لغزشی صادر شد، دیگه ادامه نده به این لغزش، تعقیب نکنه این لغزش را، استمرار نده به این لغزش خودش. نه، خب اگر پی برد به اینکه لغزشی در کاره، همونجا قیچی کنه مطلب رو، همونجا ببره مطلب رو، نگه من چون اینطور گفتم ولو اینکه لغزش بوده، باید پاش وایسم، باید ادامه بدم، باید این کار دنبال بشه. نه، اگر یک زلت و لغزشی تحقق پیدا کرد، از هر کجا که امکان داشت همونجا ببره، بدون اینکه تمادی و استمرار و ادامه لغزش تحقق پیدا بکنه. پس عنوان سوم ولا یتمادا فی الزله، ادامه به لغزش نده، نگه چیزی بوده که صادر شده من باید دنبال بکنم. بعد کأنه بالاتر رو می فرماید ولا یحسر من الفیء الالحق اذا عرفه، که این یک نکته اجتماعی جالبی هست. اگر انسان حق رو نشناخت، برخلاف حق مطلبی از او صادر شد و بعد حق رو شناخت، فهمید که اشتباه کرده، اینجا انسان نوعاً گرفتاره یک حالتی میشه که برش سنگینه که برگرده، برش سنگینه که اعتراف به خطا بکنه، برش سنگینه اعتراف به عدم شناسایی حق بکنه. اینجا یک قدرت لازمه، یک شهامت لازمه و یک نیروی قوی لازمه که این نیروی قوی انسان رو وادار بکنه به این که اعتراف بکند، به این که من چون حق رو نمی شناختم چنین نظری رو دادم، لکن الان که حق برا من روشن شد، الان که راه حق به سوی من باز شد، من اعتراف میکنم به اشتباه خودم. این در مقام گفتار خیلی آسانه، اما در مقام پیاده شدن خیلی مشکله. آیا یک استادی اگر یک مطلبی رو در روزی در درس اختیار کرد و اون مطلب رو تثبیت کرد و بعد فهمید که اشتباه کرده، آیا قدرت داره که فردای اون روز در حضور شاگردان اعتراف به خطا بکنه، بگه من در مطلب دیروز اشتباه کردم، بعد مطالعه بیشتر کردم فهمیدم که واقع غیر از اون بوده که دیروز مورد بحث واقع شده؟ این عرض کردم نیاز به یک قدرت و به یک شهامتی داره که این قدرت و شهامت اگر در انسان وجود داشت، انسان هیچ عرض می شود باکی از این مطلب پیدا نمی کنه. حالا امام امیر المومنین می فرماید یکی از خصوصیاتی که در افضلیت قاضی اعتبار داره این خصوصیته، ولا یحسرو، یحسر یعنی عاجز نباشه، حسر محاصره، محصور و امثال ذلک به همین مناسبته، یعنی به مناسبت عجز، به مناسبت سلب قدرت. میگه این آدم عاجز نباشه، من الفیء الی الحق، از اینکه رجوع به حق کنه، برگردد به حق، اذا عرفه، وقتی که حق براش روشن شد رسماً بیاد بر بازگشت به حق بکنه، و این قدرت و توان درش وجود داشته باشه و هیچ گونه عجزی او رو مانع از این کار نشه. اینم یکی از خصوصیاتی که در قاضی امیرالمومنین بیان فرمودند. ولا تشرف نفسه علی طمع، یکی از خصوصیاتی که در قاضی معتبره و تصادفاً در بین قضات جور اکثر لغزش ها و اکثر زلت ها در این رابطه است، مسئله طمع. حاکم ملاحظه نکنه که این متداعیان، این متخاصمان کدام ثروتمندترند، کدام بهتر میشه ازشون سوء استفاده کرد، کدام بهتر از او میشه انسان تأمین خواسته های دنیویش رو بکنه. اون وقت تعبیر امیرالمومنین خیلی لطیفه در اینجا، نمی فرماید قاضی طمع نداشته باشه. نه، خب طمع نداشتن یک مطلب اخلاقی عمومیه، در غیر قاضی هم هر کسی باید سعی بکنه که خودش رو از طمع دور بکنه. طمع توالی فاسد بدی داره، مسائل بدی به دنبال طمع تحقق پیدا میکنه. درباره قاضی امیرالمومنین اینجوری تعبیر نمیفرماید، میفرماید قاضی حتی نفسش اشراف بر طمع پیدا نکنه، نزدیک به طمع نشود. ببینید اشراف کجا گفته می شود؟ مثلا میگیم فلان خانه مشرف داره. مشرف معناش این نیست که اون کسی که اشراف داره میتونه وارد خانه بشه، میتونه در خانه دخل و تصرف بکنه. نه، به همین مقداری که میتونه اطلاع بر جریانات خانه پیدا بکنه، ما به این عنوان به او مشرف میگیم، یعنی مطلع. امیرالمومنین میفرماید که قاضی نفسش نباید اشراف به طمع هم داشته باشه، یعنی تا این مقدار باید فاصله با طمع بگیره که نه تنها طمع نداشته باشد، نه تنها این رذیله اخلاقی درش وجود نداشته باشه، بلکه ارتباطی هم با این رذیله به هیچ وجه ولو به صورت اشراف و اطلاع نداشت. طمع قاضی به دور باشه تا در یک جو صحیح و یک جو اسلامی به تمام معنا بتواند قضاء اسلامی رو پیاده بکنه. پس تعبیر اینه: ولا یتشرف نفسهو، این نفس فاعل اشرافه، نفسش حتی اشرافه بر طمع هم نداشته باشه. نفرمود که طمع نکنه، تا حد اشرافم با طمع سر و کار و رابطه نداشته باشه. ولا یکتفی به ادنا فهمن دون اقصا، یکی از خصوصیات افضلیت قاضی اینه که این قاضی وقتی که مسئله پیش اون مطرح میشه، خب میبینید انسان در همه مسائل اینطوره، وقتی که یک جریانی رو بر انسان نقل میکنن، در همون اول تو ذهن انسان یه مطلبی میاد، بعد کم کم که انسان به دقایق و قرائن فکر میکنه، به خصوصیات اون مطلب میاندیشه، هی فهمش بیشتر میشه، درکش در رابطه با اون مطلب زیادتر میشه، خصوصیات دیگری در اون باره براش روشن میشه. میفرماید در باره قاضی هم مسئله به این صورته: تا متخاصمین یه مسئله ای رو عنوان کردن و تو ذهن قاضی مثلا رفت که حق با زیده نه حق با امر، به این فهم ابتدایی اکتفا نکنه، به این درک ابتدایی اکتفا نکنه، درست قضیه زیر و رو بشه، درست خصوصیات و قرائن مطرح بشه، درست حرفها از طرفین بازگو بشه، درست شواهد و قرائن بیاد، تا اینکه بتواند اون آخرین نقطه و آخرین مرتبه فهم رو قاضی به کار ببره، که دیگه هر چی فکر بکنه، هر چی مطالعه بکنه، هر چی دقت بکنه، ببینه دیگه بیشتر از اون چیزی رو نمیتونه درک بکند. پس یکی از خصوصیات اینه که به اون فهمهای ابتدایی و فهمهای مادون حاکم و قاضی اکتفا نکنه و سعی بکند که فهم رو به اقصا مرتبه و به آخرین نقطه‌ای که دیگه فکر نمی‌کنه ما فوق او فهمی باشه، به اونجا برساند. ولا یکتفی به ادنا فهمن دون اقصا، که از این عبارت استفاده میشه که حتما باید سعی بکنه و اقصا فهم را در باره مسئله قضا پیش بیاورد. و اوقفهم فی الشبهات، اینجا روی ترتیب عبارت از نظر ادبیات مسئله اینطوره که امیرالمومنین اول فرمودند ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، و با کلمه ممن که اون من بیانیه بود جهات افضلیت رو امیرالمومنین بیان کردند به همین نحوی که ملاحظه فرمودید. اما حالا روی ترتیب عبارت این کلمه اوقفهم فی الشبهات عطف به خود افضل رعیته، که یعنی ولو اینکه به حسب واقع اینام فضیلته، همه این خصوصیات بعدی هم که ذکر میشه اینها فضیلته، اما روی ترتیب عبارت کلمه اوقف عطف به افضله، لذا روی عبارت ما نمیتونیم اینها رو جزء شؤون افضلیت بشماریم که بعضی از شراح محقق نهج البلاغه این کار رو کردند. نه اونا به خصوصیت این جهت مثل اینکه درست توجه نفرمودند. عرض کردم اینا هم افضلیت و فضیلته، اما بیان این معنا رو طور دیگری دلالت داره. تا اینجا عنوان افضلیت مطرح بود، حالا یه عنوان عناوین دیگری مطرحه. یکی از عناوینی که مطرحه اوقفهم فی الشبهات. خب اینجا عرض می شود که شما در اصول ملاحظه فرمودید مخصوصا در بحث براءت که اونجا ما روایاتی داریم که می گوید الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، یا یک روایاتی داریم که میگوید قفو عند الشبهه، و بر حسب بعضی از روایات دیگر امور تقسیم به سه امر شده: امر بین رشده فیتبع، و امر بین قیه فیجتنب، و امر مشکل یرد حکمه الالله و الرسول. اینجا امیر المومنین می فرماید یکی از خصوصیاتی که در قاضی معتبره این است که ببینیم این قاضی در مقایسه با دیگران حالت وقوف عند الشبهه و دخالت نکردنش در مشتبهات و ارجاع مشکلات را به خدا و رسول این بیش از دیگران رعایت میکنه و بهتر از دیگران در مسئله وقوف عند الشبهه این نقش داره. پس اوقفهم عند الشبهات روی همون مسئله این است که وقوف عند الشبهه یکی از کارهای مستحسن، بلکه در بعضی از موارد ضرورت و لزوم داره. اون وقت هر کسی که اوقف باشه و دارای وقوف بیشتر و رکود بیشتر در مواجهه با مشتبهات باشه، این صلاحیتش برای قضا و برای تصدی این امر بیشتره. پس این عطف شد به افضل رعیتک که فرمود و اوقفهم فی الشبهات. مزیت دیگر و آخذهم بالحجج، اونی که به دلیلها، به برهانها، به شواهد و قرائن بهتر و بیشتر تمسک میکنه، یعنی اونی که منطقی تره. آدم منطقی یعنی اونی که روی برهان تکیه میکنه، اونی که رو دلیل تکیه میکنه، فقط توجهش به منطق و دلیله. میفرماید این مزیت برای قاضی، و حتما یه همچی قاضی رو شما مالکش در انتخاب بکن که تکیه اش روی براهین متخاصمین کاملا زیاد باشه، این برهانا رو نادیده نگیره، ادله رو یک چیز کوچکی نشمره، شواهد و قرائن رو یک مسئله عادی فرض نکنه، بلکه روی هر یکی از این براهین و هر یکی از این حجج تکیه داشته باشه، و همونطوری که عرض کردم یک منطقی به تمام معنا باشه که روی دلیل تکیه کنه و روی دلیل بایسته. لذا هر کدام از این مردم که این جهت درش اقوا بود و این معنا درش بیشتر از دیگران تحقق داشت، این صلاحیت برای حکم بین مردم و تصدی مقام قضا داره. باز خصوصیات دیگری در دنبال امیرالمومنین علیه السلام بیان می‌فرمایند که ان شاء الله موکول به جلسه آینده. حالا سه تا دعا هم عرض بکنیم. خدایا از تو می‌خواهیم که این حکومت اسلامی ما را به حکومت جهانی حضرت بقیت الله متصل بفرما. خدایا برادران عزیز رزمنده ما را که در شرایط خاص جنگ قرار گرفته اند، خدایا هر چه زودتر اونها را به پیروزی کامل نائل بفرما. خدایا شهدای آنها را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا در رأس همه مسائل امام امت را، سایه بلند پایشون رو بر سر ما مستدام بفرما. خدایا هرچه بیشتر در فرج امام زمان تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.